أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تنبیه چهارم بود. عرض کردیم اگر شرط متعدد شد و عطف به واو شد شرطی بر شرطی، ظاهر در اینه که مجموع هما شرطه و این بحثی درش نیست. منطوق مزیق میشه، مفهوم موسع میشه. و اما اگر برعکس شد، یعنی جزا عطف شد، دو حکم شد، سه حکم شد، عطف شد بعضی بر بعضی، مثلا گفت اذا جاء زیدون فاکرمه و صل رکعتین، مثلا اینجا آیا آنچه که معلقه مجموع این دوتاست؟ پس ممکن اگه شرط منتفی باشه یکی از این دوتا باشه، اذا لم یجئ که بازم مثلا صل رکعتین یا اکرمه فقط، یا ظاهر در اینه که هر کدوم مستقلن معلقه، پس اذا انتفى شرط انتفى کلاهما، هیچ کدوم نبایستی باشه و نیست. عرض کردیم اینجا ثبوتن نکته ای که این مسئله رو حل میکنه اینه که ببینیم این عطف آیا در طول تعلیقه یا تعلیق در طول این عطفه، اون تعلیقی یا تقییدی که ازش مفهوم استفاده میشه چگونه است، اینجا نسبتش و ارتباطش با این عطف. گفته اذا جاء زیدون فاکرمه و صل رکعتین، این عطفی که اینجا شده ثبوتاً سه تا تصور اینجا ذکر میکنه شهید صدر، بعد یکی رو برمیگردونه به دیگری میگه این مقبول نیست، یکی میشه، دو تا میشه قهرن، و انتخاب میکنه میگه قضیه انتفاع هر کدوم مستقلاً معلقه، همیشون هم دیگران هم اکثرا همینه میگه. اذا جاء که ان جاء که زیدون فاکرمه و صل رکعتین، یک احتمال ثبوتن اینه که عطف در طول تعلیق باشه، یعنی ان جاء که زیدون فاکرمه بعد و صل، این داره جمله دوم جزا را که وجوب صلات رکعتین را عطف میکنه بر جمله اول در تعلیق بر اون شرط، که نه گفته اذا جاء زیدون فصل فاکرمه و اذا جاء زیدون، عطف قوت تکرار دیگه، اذا جاء زیدون فصل رکعته، پس اینکه دو تا جمله شرطیه گفته باشه، عطف میکنه نسبت به حکم به تعلیق و میگه این جمله دوم جایگزین جمله اوله در معلق بودن بر این شرط، پس میشه دو تا تعلیق مستقل لازم. اینه بشه بگیم عطف در طول تعلیقه. اینجا قطعا مفهومش چیه؟ انتفاع هر دوست، چون هر کدوم یه تعلیق مستقلی شده. دو احتمال دیگر ثبوتی این که تعلیق در طول عطف باشه، به این معنا که مجموع را، مجموع این دو حکم را مخواد تعلیق کنه، بگه این مجموع معلقه، تک تک را نظر نداره، مجموع الحکمه این را، مثل جایی که اکرام خاص را بخواد معلق کنه چه تو فقط اون اکرام معلقه نه مطلق اکرام. اینجا هم حکم اولی که توأم با حکم دوم، این دوتا با هم را میگه معلقه بر اون شرطه. اگه اینجوری شد اینجا هم روشنه که اگر اول دوتا را جمع کرده با هم بعد این مجموع را داره معلق میکنه، پس عطف در طول تعلیق در طول عطفه، نه عطف در طول تعلیق. اینجا هم انتفاع مجموع مفهوم نه بیشتر، پس انتفاع جمعی از اینجا استفاده نمیشه. درمان شق سوم این که نه، تعلیق در طول عطف باشه ولی بدون اینکه این دوتا جمله را مجموعی نگاه کنن، دوتا حکم را مجموعی نگاه کنن، بلکه یعنی صوب وحدت بهشون نمیده، چون مجموع نگاه کردن مجموعی عنوان وحدانی است ولی اعتباری، دوتا حکم را یک عنوان وحدانی مجموع بهش باستی بده، بگه این مجموع معلقه، اینجوری نمیخواد بکنه، خود اینا را میخواد معلق کنه. ولی عطف برمیگرده به جمله جزا نه به جمله شرط، جمله ای را بر جمله عطف میکنه، بعدا این دو جمله را معلق میکنه بر اون تعلیق. اینجا هم تعلیق در طول عطفه، ولی معلق وحدت اعتباری بهش داده نشده، ذات این دوتاست. این هم یک شیخ که اینجا هم نتیجتاً هر دو ذات هر دو میشن، تعلیق به هر کدوم مستقلن از دیگری میخوره، چون عنوان مجموع را معلق نکرد. و نتیجه این خواهد شد که باز هم اذا انتفى الشرط هر دو منتفی میشه، یکی هم نباستی باشه. بعد میفرماد داری که احتمال وسط، احتمال اول و سوم که نتیجهش نفی جمیعه، یعنی تعلیق جمیعه و انتفاع هر دوست، مشترک در نتیجه. این احتمال وسطه که ثبوتن اگه باشه اثباتن، این نتیجهش نفی مجموعه. ولی میفرماد این روشنه که خلاف ظاهره، یعنی قرینه میخواد این که ما بیاییم دوتا حکم را یه حکم حساب کنیم یا یک صوب وحدت بهش بپوشیم، بگیم مجموع هما هما معن، این معیت و هر عنوان وحدتی بخواید بدید به این دوتا، این قرینه میخواد، این زائده بر خود دو جمله است. ولذا در اینجا مقتضای عالم اثبات، جایی که قرینه بر این لحاظ مجموع معن معیت این صوب اعتبار وحدت اعتباری به این دو حکم داده نشده باشه، قرینه ای برش نباشه، خود ذات حکمین باشن در طرف جزا، حکم عطف بر حکم دیگه شده در جمله جزا، در اینجا ظهورش همون یکی از دو احتمال اول یا سومه که هر دوش نتیجهش انتفاع هر دو حکمه. بعد میفرماید ممکنه کسی بگه احتمال اول هم که بگوییم تعلیق عطف در طول تعلیقه، اون احتمال را هم بایستی ما رد کنیم، میمونه همین احتمال سوم. چرا؟ چون عطف نسبت ناقصه است، طبق تحلیل رد کنیم. عطف نسبت ناقصه است و نسبت ناقصه قبلا عرض کردیم نسب ناقصه نسب افرادی هستن، طرفشون یک مفهومی بایستی باشه، چون تقیید و تحسیس مفهوم اسمیه، پس نمیتونه این جمله واو حرف عطف که عطف کرده جمله دوم را، این نسبت ناقصه نمیتونه طرفش تعلیق باشه، چون تعلیق نسبت تامه است، نسبت تامه طرف نسبت ناقصه قرار نمیگیره، طرفش باید مفهوم اسمی باشه و حرف عطف نسبت ناقصه است، به دلیل اینکه اگه واو را انجام بگید زیدون و امرون ناقصه است، لا یصح السکوت علیه. پس بنابراین عطف و عطف چون مدلولش معنای حرفی ناقصه، نسبت تحلیلی ناقصه است و نسبت تحلیل طرفش بایستی مفهوم اسمی باشه نه نسبت، نمیتونه عطف در طول تعلیق باشه، چون معناش اینه میخواد تحسیس بکنه اون نسبت تامر، نسبت تامر که قابل تحسیس نیست، یعنی به این معنا قابل تحسیس نیست، مفهوم اسمی نیست تا بشه طرف نسبت ناقصه قرار. بنابراین احتمال اول از نظر تحلیلی باطله، بنابر تحلیلاتی که ما در بحث نسب تامه و ناقصه کردیم، همیشه نسبت ناقصه بین مفهوم اسمی به دو تا مفهوم اسمی است، این ربط میده بینشون، یه مقیدی را، یه مفهوم افرادی خاصی را، مقیدی را، محسسی را در ذهن درست میکنه، تصویر میکنه، و این نسبت به نسب تامه معقول نیست. این خلاصه هر اشکالی که بخواد اولی را هم باطل کنه، ولی ایشون پاسخ میده میگه این حرف درست نیست، چون واو عطف اصلا عطف نسبت ناقصه نیست، نسبت ناقصه اون نسبی است که حکایت از خارج کنه، عطف حکایت از خارج نمیکنه، عطف یه امر ذهنی است، نسبت ذهنی است. این که میبینید به تنهایی لا یصح السکوت علیه، چون اون حکم مشخص نیست، میخواد عطف کنه چیزی رو بر چیزی در حکم، ولذا دو تا نسبت تامه با هم عطف میشن، بگیم جاء زیدون و ذهب امرو، این جمله بر اون جمله عطف میشه، و اینکه این تحسیس در یه مفهوم اسمی نیامده در ذهن، دو تا جمله است. ف فرق هست بین نسبت ظرفیت، نسبت ابتدائیت، نسبت استعلائیت. اون نسبت ها بله، اونا مفاهیم تحسیسی افرادی، یعنی طرفشون مفهوم اسمی مقید میشه به مثلا آبی که در ظرف است، ماء الاناء یا ماء فی الاناء، سیر از بصره، یه حسه ای از سیره. اونها اینجوریه که نسب خارجی هم. اما نسبی که در عالم ذهن هم عطف از اوناست، عطف و تقدیر و اضراب و اینا، در همون بحث حروف هم ذکر شد که بعضی از این حروف نسبش ذهنی هم، خارجی هستن نیستن، در خارج نسبتی نیست. عطف در خارج چیزی نیست که عطف بشه بر چیزی دیگه، عطف ذهن میکنه، در کلامه، در ذهنه. یعنی خود یه چیزی رو تکرار نکنه اون حکمی رو که به چیزی داده، ولذا با عطف با واو درست میکنه که اینم جایگزین اون بشه. این یه بیش از این نیست. این که تا لایسو هر چیزی که لایسو حسکوت علیه، این دلیل نیست برای که نسبت ناقص است. اونجا در اون بحث گفتیم مجرد عدم صحت نسب ناقصه لایسو حسکوت علیه، این درسته، اما لیسه کل نسبت لایسو حسکوت علیه اون نسبت ناقصه است، این درست نیست. اینجا هم همینجوره، عطف یعنی میخواد اون حکم که داده به سابق را یا دو مرتبه تکرار نکنه، با کلمه عطف نشه این عطف برو میکنه. یه چیزی از این قبیله که در عالم ذهن، این در عالم خارج نیست. این چیزی که در عالم ذهن یه نسبت ذهنی است، چون نسبت ذهنی است میتونه طرفش نسبت ذهنی قرار بگیره، به دلیل اینکه دو تا نسبت ذهنی رو ما با هم عطف میکنیم، جا زیدون ده و امرو. و عطف در حکم تکرار، و رضا گفتن العطف فی حکم تکرار، عوضی که تکرار نکنه میخواد خلاصه گویی کنه، تکرار نکنه یک با یه حرف، حرف واو مثلا همون کاره، همون معنا رو به ذهن مقابل ایجاد میکنه که این تکرار شد. ولذا این سومی برمیگرده به دومی، نه دومی برمیگرده به سومی. یعنی حتما جایی که جزا دو تا جمله داره، میگه اینجا که زیدون فاکرمه و صل رکعتین، این جمله صل رکعتین عوضی که تکرار کنه تعلیق را نسبت به جمله دوم و بگه حکم دوم، بگه اینجا که زیدون فصل رکعتین، با واو و عطف بر اون جمله اول که طرف تعلیق قرار گرفته، اون تعلیق را تکرار کرده رو اون، فقط بگه این هم بر این هست. ولذا اینی که گفتیم شما فرمود، اینی که گفتیم در شق سوم ثبوتن ممکنه تعلیق در طول عطف باشه نه عطف در طول تعلیق، این درست نیست، چون عطف برای تکراره، اینجا هم میخواد این جایگزین جمله جزا کنه جمله دوم رو، پس این همین عطف در طول تعلیقه نه تعلیق در طول عطف. پس تعلیق در طول عطف به نحو شق صورت سوم معقول نیست، همون صورت اول معقوله. ولذا امر دائره بین اون دو احتمال اول و دومه، که مجموع را بخواد تعلیق کنه یا خود این را بخواد عطف کنه، در اینکه این مشترک با او در اینکه اون تعلیق انجام هست، این میشه همون احتمال اول و دوم. دوران بین احتمال اول و دوم، دیگه احتمال سومی نداری. و چون احتمال دوم معونه زائده میخواد، قرینه میخواد، در عالم اثبات اگه قرینه نباشه اولی درست میشه و نتیجه هم انتفاع جمعیه. این مطلب ایشون در مثل عطف جمله بر جمله قابل قبوله، اما بعضی جاها عطف جمله بر جمله نیست، عطف مفرد بر مفرده، اونجا تعلیق در طول عطفه، حتی اگر انتفاع جمعی مقصود باشه و اشتراک هر دو در حکم. مثل چی؟ مثل جایی که عطف و معطوف جزء جمله جواب باشه، مثل این مثال بگه اذا جا اک زیدون فاکرم زیدن و عمرن و بکرن، تصدق علا زیدن و عمرن و بکرن. اینجا این عطف ها داخل در جمله جزاست، عطف جمله بر جمله نیست، تا در طول تعلیق باشه، این قبل از تعلیقه، چون جمله جزا اجزایش قبل از تعلیقه، تمام که شد کلش معلق میکنن در شهر. این عطف به لحاظ خود حکم جمله جزاست، اینم اشتراک در حکمه، ولی نه حکم تعلیق، حکم در جمله جزا. و یجب و اکرام و زیدن انجا اکر، وجب اکرام و زیدن و امرن و بکره، وجوب اکرام را داره عطف میکنه، زید را بر امر را بر زید، بکر را بر زید، در وجوب اکرام که مدلول جزاست، حکم جزاست، نه حکم تعلیق که کبرای شرطی است. اینجور جایی قطعا تعلیق در طول عطفه، نه عطف در طول تعلیق. این مثل انجا که زیدون فاکرمهو و اکرم امرن و اکرم بکرن نیست، اونجا و اکرمه، اونجا جزء عطف بر کل جمله است، جمله بر جمله، یعنی در جای اون جمله قرار میگیره که حکمش چیه، حکمش تعلیقه، نه حکم اون جمله است. حکم اکرام امر خودش گفت و اکرم، مثل هم و اکرم زیده. پس بنابراین این عطف به لحاظ اکرم نیست، به لحاظ تعلیقه، اونجا درسته. اگر جمله جزا برش یک جمله دیگری بر محل جمله عطف شد، بله، اونجا همون دو احتمالی است که فرمودن، احتمال اول یا احتمال دوم. و چون احتمال دوم قرینه خاص میخواد در مقام اثبات، معونه زائده داره، مجموع رو دیدن و الباس صوب وحده، اگر قرینه نباشه ظاهرش همون اشتراک در تعلیقه و نتیجه دو تا تعلیق مستقل از همه و انتفاع هر دوست به انتفاع شر. و اما جایی که نه دیگه، هر اینم داخله در بحثه، و اما جایی که تعدد جزا یعنی حکم جزا، اینجا هم دو تا وجوب داریم، استقرار یعنی مستقل لازم هستن، مجموع هم نیستن، اینجا این بحث میاد، جایی که بگه انجا اک زیدون فاکرم عم فاکرمه، انجا اک زیدون تصدق علا مثلا زیدن و عمرن و بکرن، اینجا مجموعیت هم لحاظ نشده، هر کدوم مستقلن. مثل جایی که بگه اکرم زیدن و عمرن و بکرن، مجموعیت اگر نگفت هم هر کدوم یه وجوب مستقلیست غیر از دیگریه. اگر ظهور داشته باشه در معیت و مجموعیت، بله، اون همون قرینه خاصه میشه، ولی جایی که معلومه این نیست و ظهور در معیت اخص نشده، قرینه بر این نیست، ذات هر کدوم از اینا واجب الاکرام هست. خیلی خوب، این عطف، عطف در حکم به وجوب جزاست، پس در طول تعلیق نیست، تعلیق در طول این چنین عطفیست. دو تا وجوب مستقل از هم هم هست، اینجا این بحث میاد که از انتفع شرط هر دو انتفع منتفع میشن یا نه. اینجا این شق سوم تصویر پیدا میکنه، پس شق سوم تصویر داره، ولی در این چنین جایی تصویر داره. وقت اینجاست که ببینیم بنابراین که عطف در طول تعلیقه، ببخشید، تعلیق در طول عطفه، نه عطف در طول تعلیقه، قرینه ایم بر این که مجموع دیده شده نیست، اینجا ظهور در چی داره؟ ظهور در اینکه دو تا تعلیق مستقله، وجوب هر کدوم مستقلن معلقه یا نه، وجوب دو تا ولو به نحو مستقل از هم این معلقه، که بعضیا اینجا خواستن بگن ظهور در انتفاع هر دو نداره، این دیگه به روشنی اون نیست، جایی که جمله عطف بر جمله است خیلی روشنه که اونجا دو تا تعلیقه، چون عطف قوت تکراره، تکرار هم اینجا معناش اینه در محل جمله اول قرار بگیره، در حکم به چی؟ حکم معلق بودنش بر شرط، پس این دومی هم معلق شد بر شرط، میشه دو تا تعلیق. اما اینجا جا داره کسی بگه در عالم اثبات اینجا ظهور در اون معنا نداره، که چون بالاخره تعلیق در طول عطفه، عطف در طول تعلیق نیست، اون بیان دیگه اینجا نمیاد، اون بیان دیگه اینجا نمیاد. ولی باز هم این حرف درسته که میشه گفت اینجور جاها هم عرفن، گرچه به ظهور اونجا نیست، عرض کردم بعضی در اینجا تشکیک کردن، به ظهور اونها حالت اول نیست، ولی باز هم جایی که قرینه‌ای بر لحاظ مجموع دو تا حکم و مجموعیت در کار نیست، بلکه دو تا وجوب مستقله در منطوق، اینجا که زیدون یه وجوب اکرام تصدق بر زید هست، یه وجوب تصدق بر امر هست، که اگر یکی را انجام داد یکی دیگر را انجام نداد، یکی را امتثال کرده یکی را امتثال نکرده، نه هیچی امتثال نکرده، اگر مجموع باشه هیچی امتثال نکرده، یکی را امتثال کرده یکی دیگر هم مونده، اگر اینجوری استفاده بشه از جمله، که فرض بر اینه که وحدت و معیت و اینها دالی برش نیست، اینجور جایی بعید نیست باز این همون نکته‌ای که گفته شد گفته بشه. اینجا هم در عالم اثبات اگه دالی بر مجموعیت نبود ظهور پیدا میکنه. درسته عطف قبل از تعلیقه، ولی هر کدوم از این دو حکم مستقلا دیده شده از حکم دیگری. عرف فرق بین این نمیذاره و جایی که با جمله رو تکرار کنه بگه اینجا که زیدون فتصدق علا زیدن و تصدق علا امره، چه اینجوری بگه چه بگه فتصدق علا زیدن و امره، و مقصودش همین استقلالیت باشه نه مجموعیت. هر دو رو یه جور میبینه عرف. ولی زا بعضی که این اشکال کردن گفتن اگه به این شکل باشه اینجا ظهور در نفی مجموعیت داره، این قرینه میخواد لولا القرینه، برای اینکه اینجا باز مجموعیت لحاظ بشه ظهوری در این نداره، مثل همونه عرفن، مثل همونه. گرچه عطف از نظر ادبی در طول تعلیق نیست، تعلیق در طول عطفه، چون عطف کرده در حکم جزا، به لحاظ حکم جزا عطف کرده، ولی در این حال اون استظهار اثباتی اینجا هم تمامه. پس بنابراین این که ایشون فرمود این شق سوم تصور نداره، تصور داره که ما این شق سوم رجعی تصور کنیم، نتیجهش هم همین باشه که ایشون گفته که مثل شق اول حکمش تعلیق مستقل باشه و اذا انتفى الشرط انتفى كل، هر دو منتفی میشن، و شق سوم اینجوری تصوری اینجوری داره. حالا شاید ایشون نظرش به عطف جمله بر جمله بوده، ولی بالاخره از این نظر فرقی نیست. این تنبیه چهارم. نه دیگه عطف بر موضوع به لحاظ حکمشه، حکمش هم وجوبه. نه این نیست، نه ظاهرش مجموعیت نیست، نه این خلاف او مجموعیت مسئله دیگری است، اضافه بر عطف. عطف یعنی در اون حکم شریکه، اون حکم اینجا هم هست، اما با هم باعث باشه این دوتا، این توش نیست دیگه، این معونه زائد است. مجموعیت در اینجا معونه زائد است بدون شک. خب تنبیه پنجم هم در اینجا هست، که حالا اگه ایشون اشکال نکنه ما وارد اصلش باز بگیم، خیلی هم مهم نیست این تنبیه پنجم. تنبیه پنجم را مرحوم شهید صد اضافه کرده، دفع دخلی است در حقیقت، میشد در خود مفهوم شرط ذکر شده، از بحثایی که اونجا ذکر شده استفاده میشه. این در این تنبیه یه اشکالی شده که شما که شرط را که قید جزا قرار میگیره میگید جزا معلق بر شرطه یا مقید به شرطه، ازش مفهوم استفاده میکنید به یکی از اون تقریباتی که گذشت، مخصوصا تقریب مرحوم میرزا که از باب تقیید به اطلاق در مقابل تقیید به او و تقیید به واو و اینا بود. خب اگر یه جایی همین حکم مقید شد به قیدی مثل شرط، ولی نه در سیاق شرط، بدون سیاق شرط، بدون ادوات شرط، ولی قید حکم شد، خب اونجا هم باستی بگید به قائل به مفهوم بشید، اونجا هم بگید اطلاق، مخصوصا برابر تقریب میرزا اطلاق اوی اطلاق واوی و قید حکم که شد بگید اینجا هم سنخ حکم مقید به این شرط به این قید شد، از انتفى القید انتفى سنخ الحکم، پس هیچ فرد دیگری برای این حکم مصداق دیگری در فرض انتفاء این قید نبایستی باشه. جمله شرطی هم به کار نبرده، حملیه به کار برده، ولی قیدی که آورده قید مال حکمه نه مال موضوع حکم یا متعلق حکم. مثل مثلا عوضی که بگه انجا اک زیدون فا اکرم هو، بگه اکرم زیدن اند مجیئهی، مجیئ را با قید انده که یکی از ظروف ظرف زمانی است، و این ظرف زمانی برای حکمه، میخواد بگه این وجوب مقید به این که در زمان مجیئ باشه. فرضا بعضی‌ها مفهوم شرط به این برگردوندن در اصول مزفر و اونجا، حالا خودمون دید هر جا قید حکم شد که خیال کردن مفهوم داره، دیدن این و اون یکیه، حالا چه با لسان شرط باشه، اذا بگه اذا جا اکه فا اکرم هو، بگه اکرم هو عند مجیئه، چون عند مجیئ باز معلومه مجیئ زمان قید موضوع نیست، زید که مقید به مجیئ و عدم مجیئ نمیشه، قید حکمه، ظرف دیگه، ظرفم ظرف مال وجوبه، میخواد بگه اون وجوبی که داریم جعل میکنیم اکرم، ظرفش، ظرف زمانیش، ظرف مجیعشه. پس قید ظرفیتی مکانی زمانی خورد به حکم، نه به موضوع حکم. وقتی نخورد به موضوع حکم، این مثل شرطه، چه فرق میکنه؟ شما در شرط میگید شرطم قید حکم در جزا، وقتی شرط قید شد در قید حکم شد در جزا، اطلاق تعلیق و اطلاق نمیدونم اوی و اینا رو درش جاری میکنید، علیت انحصاری و این حرفا استفاده مفهوم میکنید، قاعده الواحد و خب اینجا هم بکنید، اینا برای قید حکمه. ازا نگفته اونجا، ازا گفته اینجا، اند گفته اینجا، ادوات شرط به کار برده اینجا، با مفهوم با ظرف اند و ظرف زمانیش این رو بیان کرده و غیر حکم قرار داده. این اشکال که این اشکال بنابر مبنای مسئله کسی که تعلیق رو قبول نداره، همون تقیید رو قبول داره، از اطلاق تقیید خواسته مفهوم استفاده کنه، خب اینجا هم تقییده، قیدم به حکم برمیگرده، خصوصا طبق این تقریباتی که از تعلیق و انحصار اینا نمیخواد مفهوم درست کنه، میخواد از تقیید اطلاق اووی و امثال این مقام تهدید و اینا بخواد درست کنه مفهوم را، این اشکال خیلی جلوه میکنه که چرا پس این جای شما جایی که قید از راه شرط نیست، به نحو شرطی نیست، ولی قید حکمه، چرا اینجا این اطلاق اوی را جاری نمی کنید برای استفاده مفهوم و نمیگید اینجا این چنین جمله حملیه ای مفهوم داره؟ اکرم زیدن عند مجیئی نمیگید مفهومش اگر نیامد وجوب اکرام نداره، ولی تا بگه ادا جا میگید داره. چطور شد؟ هر دو برمیگرده به حکم. این شبهه، تنبیه پنجم میخواد این شبهه رو رفع کنه و رفع این شبهه هم اینه که عرض کردیم در اونجا هم شاید در خود تقریبات مفهوم شرط بیان شد. در مفهوم شرط، استفاده مفهوم شرط، ما دو تا رکن لازم داشتیم. یکی این که معلق یا مقید به شرط سنخ حکم باشه، نه شخص حکم. یکی چون شخص حکم انتفاعش مفهوم رو نمیرسونه، طبیعی و جامع حکم باشه، گذشت در ضابطه. یکی هم این که اون شرطه یا علت انحصاری باشه یا حکم سنخ حکم معلق برش باشه یا یه جوری مقید بهش باشه که بشه در این تقیید اطلاق جاری کرد. اطلاق تعلیق و اطلاق تقیید رو بتونیم در این نسبت، این نسبتی که با شرطه، که الان نسبت یا تعلیقی است یا استلزامی است یا تعلیقی است یا علیتی انحصاری است، هر چی هست، بشه درش اطلاق جاری کرد. این دو تا رکن لازمه در باب مفهوم گیری و این دو تا رکن هر دوش در جایی که شرطیت باشه، ادوات شرط باشه، تمام میشه اگر اون تقریبات رو یکیش قبول کنیم. ولی در هیچ کدومش در موردی که قید به نحو ظرف زمانی حکم باشه جاری نیست. حاصل جواب اینه، هیچ کدوم از این دو رکن حاصل نیست، ولی هر دو رکن فاقده، این نمیشه مفهوم رو استفاده. چرا؟ چون وقتی ظرف، وقتی قید آمد، قید همونجوری که عرض کردیم، قید زمانی و مکانی و هرچی از این قبیل قیود، اینها نسب ناقصن. وقتی نسب ناقص شدن میشن طرف موضوع و محمول جمله تامه. حتی اگر برگرده به حکم، برمیگرده به حکم قبل از نسبت دادنش به موضوع یا متعلقش، یعنی میشه که نو گفتیم وجوب عند المجیء، وجوب در ظرف مجیء، این وجوب را من قرار میدم بر اکرام، اکرام زی. قبل از اینکه نسبت تامه حکمی که نسبت ارسالی است و قرار دادن اون ارسال، میگه ارسال خاص را من انشاء میکنم. پس شد نسبت ناقصه ای که محسس و مقید یکی از دو طرف نسبت تامه است، حالا چه محمول و موضوع باشه، چه ارسال و نسبت ارسالی باشه، وجوب باشه، وجوب خاصه در این زمان را بخواد انشاء کنه. وقتی اینجوری شد، نه اون اطلاق در سن به مثبت سنخ حکم رو میشه دیگه جاری کرد به لحاظ این تقیید، چون این قبل از حکمه، قبل از نسبت حکمی است، وجوب را حس خاص کرد قبل از اینکه این خود انشاء بشه. دیگه بعد از اینکه انشاء کرد، این انشاء معلق بر این نیست، مقید به این قید نیست، تا بشه درش سنخ، بگیم سنخ حکم مقید شد به این، یا به عبارت دیگر در طرف نسبت ناقصه اطلاق جاری نیست. قبلا گفتیم اطلاق همیشه در طرف نسبت تامه جاریه، حالا چه نسبت انشائی باشه، چه نسبت اخباری باشه، چه جمله شرطیه گفتیم نسبت تامش در مدلول کبراشه، هر چی بگی اینا نسبت تامه ذهنیه، ولی نسبت ناقصه طرفش درش اطلاق جاری نمیشه به لحاظ خود اون نسبت ناقصه. پس سنخ حکم اینجا نداریم به لحاظ این تقیق، این قید، به خلاف جایی که جمله شرطیه باشه، چون جمله شرطیه عرض کردیم جمله جزا تمام شده، نسبت تامه است، این نسبت تامه رو معلق کردیم در این نسبت تامه دیگری بر شرط، این طبق یک تقریر موقوف کردیم بر شرط، یا مقید کردیم به شرط به معنای تقیید وعاء صدقش، یعنی در ظرف تحقق شرط که گفتیم اینم نسبت تامه است، حتی اگر مدلول تصدیقی هم نداشته باشه. پس اولا سنخ حکم رو اینجا نداریم به لحاظ این قید، ثانیا اون تعلیق و اطلاق رو هم نداریم، چون باز اطلاق در چی میخواد جاری بشه؟ دوتا نسبت نداریم، یه نسبت تامه است که در طول تقیید بوده، اطلاق در چی میخواد جاری کنیم؟ جاییست که این نسبت حکمیه معلق یا مقید بر قید بشه، بگیم اطلاق در، بگیم این سنخ حکم حالا همه جا معلقه، همه جا مقیده، پس علیت انحصاری رو میتونیم استفاده کنیم، همه جا او شرطشه، یعنی علتشه. اینا همه فرع اینه که این نسبت تامه رو در یه نسبت دیگر تامه‌ای بتونیم ما داشته باشیم، تا در اون نسبت تامه دوم اطلاق جاری کنیم، علیت انحصاری مطلقه استفاده کنیم، تعلیق مطلق استفاده کنیم، التصاق مطلق استفاده کنیم، تقیید اوی استفاده کنیم، یعنی اطلاق در مقابل تقیید به او استفاده کنیم. و به عبارت مختصری که قبلا در اصل صدر بحث مفهوم شرط گفتیم، یه فرقی بین شرط و وصف و جمله حملیه هست، اینه که قیود بعد از حکمه، نسبت حکمه، اگه قبل شد دیگه خارج از این بحث میشه، دیگه هیچ یک از این تقریبات در اونجا اول بحث عرض کردیم، هیچ کدوم از این تقریبات جاری نیست، نه اطلاقی که سنخ حکم رو معلق میکنه یا مقید میکنه داریم، نه اطلاق در تقیید و تعلیق داریم که نفی او بشه، او به در تقیید بکنیم، چون اینا همه قبل از تقیید قید خورده، قبل از نسبت حکمی قید خورده، درون حکم قبل از حکم، این فایده نداره دیگه، ما حکم را به لحاظ این نمیتونیم اطلاق درش جاری کنیم، حکمی که در طول این آمده، این همون نکته است در حقیقت، فرقی هم نمیکنه مدلول تصدیقی به ازای جزا باشه یا مدلول تصدیقی به ازای جمله شرط، گرچه در اینجا شهید صد چون باز اون مبنا رو هی میخواد جا بندازه، گفته طبق مبنای ما که مدلول تصدیقی به ازای جمله شرطیه و تلازم و توقفه، روشنتره که مفهوم بایستی جزا مدلول تصوری طرف این قرار بگیره، و انده اینجا این مدلول تصدیقی رو نداریم، نسبت تامه کبرا رو نداریم تا این قید طرف این قرار بگیره. ما عرض میکنیم اینم لازم نیست، همونجوری که در این بیان گفته شد، حتی اگر مدلول تصدیقی به لحاظ جمله جزا باشه، باز همین حرف درسته که ما تا یک قید مستقلی نداشته باشیم که بخوره به خود نسبت حکمیه، حالا چه نسبت تعلیقی باشه، چه نسبت استلزامی باشه، چه نسبت تقییدی باشه، ولی نسبت تامه‌ای باشه که بخوره به خود نسبت جزا، اینجاست که میتونیم اون درک رو حفظ کنیم، بگیم جزا سنخ حکمه، یک اطلاق در این تقیید و تعلیق و علیت هم مثلا جاری کنیم، اثبات انحصاریت یا اثبات مثلا اطلاق اوی یا اثبات اطلاق تعلیق و توقف جاری بشه، پس دو رکن هر دو در این مورد نیست، ولذا جمله چنین جمله‌ای مفهوم نخواهد داشت، فرقش با شرطیه همینه. صلی الله علی محمد.